بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون مدعای مرحوم میرزای نائینی رو در خصوص اینکه فرق بین اینکه فساد عمل عبادی مستند باشد به تعلق نهی به آن با اینکه مسبب از عدم تعلق امر به آن باشد در چیست؟ ایشان فرمودند اگر مستند به عدم تعلق امر باشد فساد مستند به اصل است و اگر به واسطه تعلق نهی باشد مستند به دلیل. اما مرحوم آیت الله روحانی دو اشکال گرفته به فرمایش مرحوم میرزا. ایشون می‌فرماید که اولا در غالب مواردی که بحث می‌شود از دلالت نهی یا از اقتضای نهی برای فساد، عمومات و اطلاقاتی وجود دارد که اگر نهی نبود با تمسک به آن عمومات یا اطلاقات میشد عبادت را تصحیح کرد. پس این که ادعا بشود بدون نهی فساد عبادت مستند به اصل است، این حرف درستی نیست. بدون نهی اصلا در خیلی از موارد عبادت فاسد نیست، بلکه صحیح است. اگر نهی از صوم عیدین نداشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم صوم عیدین صحیح است یا فاسد؟ گفتیم صحیح است، چون مشمول عمومات. این اولا. ثانیا در این بحثی که ما داریم بحث از ملازمه عقلی بین نهی از عبادت و فساد آن است و اینکه ادعا بشود که اگر نهی از عبادت صورت بگیرد فساد عبادت مستند به دلیل است، این حرف درستی نیست، چون نهی به خودی خود دلالت بر فساد ندارد. اونایی که میگن نهی مقتضی فساد است میگن ملازمه هست بین ورود نهی و حکم عقل به فساد عبادت. پس فساد عبادت در این صورت هم مستند به دلیل نیست. عرض شود اشکالاتی که مرحوم آیت الله روحانی گرفتند بر مدعای مرحوم میرزا اشکالات واردی است و فرق بین تعلق نهی و عدم تعلق نهی در فساد عبادت اینی نیست که مرحوم میرزا بیان فرمود، بلکه باید اینطور گفت که وجه اصلی فساد عبادت در صورت تعلق نهی به آن حرمت ذاتی آن است، نه حرمت تشریعی. وقتی نهی تعلق میگیره این کاشف از این است که این فعل دارای مفسده ذاتی است و در جایی که نهی نباشد چنین مفسده ای وجود ندارد. البته ممکنه اشکالی گرفته بشه به این مطلب و اون اشکال این است که ضرورتاً این گونه نیست که جعل نهی برای عبادت ناشی از مفسده ذاتی آن باشد، چه بسا جعل نهی به این جهت باشد که منع ایجاد کند از شمول اطلاقات و عمومات برای این فرد، برای اینکه در عدم شمول اطلاقات و عمومات برای فرد منهی عن کفایت می کند که آن فرد فاقد ملاک باشد، لازم نیست حتما واجد مفسده باشد. ما یه سری عمومات و اطلاقاتی داریم شامل بعضی از عبادات هست، مثلا شامل نماز حائض هست، شامل صوم عیدین هست و امثال اینها. نهی که آمده چیکار کرده؟ نهی میخواد بگه این فرد ملاک عبادت در آن نیست. گمان نکنی که این یکی از افرادی است که ملاک عبادت دارد. از چه جهت این گمان ممکنه برای ما ایجاد بشه؟ از جهت اون عموم و اطلاق. نهی میاد میخواد این گمان ما رو تصحیح کنه، میگه به خاطر وجود آن عموم یا اطلاق شما دچار این توهم شدید که ملاک عبادت در این فرد هم موجود است. من میخوام بهت بگم این فرد فاقد ملاک است، نه اینکه واجد مفسده است. پس لزوماً تعلق نهی ناشی از وجود مفسده ذاتیه در فعل نیست، بلکه چه بسا مسبب از این باشد که این فرد فاقد الملاک است. حالا به هر جهت چراشو نمیدونیم، شارع گفته ملاک نداره، ملاک عبادت، ملاک یعنی ملاکی که سبب میشود این فعل بشود فعل عبادی. نه، فقدان ملاک یه مطلبه، وجود مفسده یه مطلبه، مطلب دیگره. آب خوردن مفسده داره؟ آب خوردن که مفسده نداره، اما ملاک عبادی هم نداره. این که چیزی فاقد ملاک عبادی باشد یه حرفه، این که واجد مفسده باشد یه حرف دیگه است. بله، حالا نهی آمد میگه عبادت نیست، نه اینکه مفسده است، نه اینکه واجد مفسده است، میگه عبادت است. امکان شما بحث نداریم ها، به ضروره داریم میگیم. ما نمیگیم نمیتواند واجد مفسده باشد، میتواند. میگیم ضرورتاً دلالت بر این ندارد که واجد مفسده است. اما اشکالی که در این مطلب هست اینه که در این صورت ما باید نهی را حمل بر ارشاد کنیم، چون همانطور که گفتیم نهی از تشریع در دلیل دیگری صورت گرفته. این دلیل نهی تشریعی نمیتونه بکنه، نهی از تشریع، نهی از تشریع در دلیل دیگر صورت گرفته. نهی از عبادت اگر مسبب از وجود مفسده در آن نباشد، تنها کار کردش میشه ارشاد به مصداقیت اتیان این عمل به نحو عبادی برای تشریع، داره ارشاد میکنه به این مطلب، اگر این عمل را به نحو عبادی اتیان کنی تشریع است. و اینکه نهی را حمل کنیم بر ارشاد خلاف ظاهر نهی است. اصل در اوامر و نواهی مولویت، حملشون بر ارشاد خلاف ظاهر دلیل میخواد. اما مرحوم محقق اصفهانی فرموده که در این موارد ارتکاب خلاف ظاهر جایزه و میشه، همانطور که در موارد توهم حذر امر را حمل می کنیم بر ارشاد به جواز و ترخیص، میگیم دلالت بر وجوب ندارد، فقط ارشاد می کند به ترخیص. در این موارد هم نهی را می توان این گونه هم. این مدعایی هم که ایشون دارند حرف بعیدی نیست، برای اینکه همانطور که در موارد توهم حذر میگیم صرف توهم حذر قرینه ایست که به واسطه این قرینه میتوان دست از ظهور امر در وجوب برداشت و امر را حمل کرد بر ارشاد به ترخیص. در ما نحن فیه هم می توان گفت که شمول اطلاقات و عمومات عبادی بر این فعلی که منهی عنه واقع شده است می تواند قرینه باشد برای اینکه نهی را حمل کنیم بر عدم شمول اطلاقات و عمومات بر فرد منهیون ان، به جهت اینکه این فرد منهیون ان فاقد ملاک عبادی است، نه به خاطر اینکه واجد مفسده ذاتی است. حرف مرحوم محقق اصفهانی حرف بعیدی نیست، امکان دارد چنین ادعایی بشه. بله، دلیل عرض کردم، قرینه دیگه، قرینه داریم. قرینه چیه؟ این که عموم و اطلاقی داریم که شامل این فرد شده، همان گونه که در مقام حمل نه امر بر ارشاد به ترخیص چی میگید؟ میگید قرینه داریم. قرینه چیه؟ توهم حذر. بله، مقام اثبات داریم، مثلا حمل مال مقام اثبات دیگه. الان رسیدیم به اثباتی. الان عرض کردیم امکان دارد هر دو ثبوتن امکان دارد، اثباتن عرض کردیم خلاف ظاهره. حالا گفتیم خلاف ظاهر در اینجا امکانش هست، چرا؟ للقرینه. بله، چه اشکالی داره؟ دلالت داره، یعنی امر مگه دلالت میتونه داشته باشه؟ امر دلالتش بر طلبه. وقتی میگم ظهور درسته، منتها ظهور للقرینه، نه فی حد نفسه. ظهورش که نفسی نیست که، ظهورش للقرینه است. عرض شود که خب حالا اگر این طور گفتیم، آیا مطالبی که تا اینجا گفتیم مبنی بر این که نهی مقتضی بر نهی که تعلق گرفته به عبادت مقتضی فساد آن است، یعنی اینها همش باطل شد دیگه، مقتضی فساد نیست، نه اینطور نیست. حتی در این صورت هم باز نهی مقتضی فساد هست. چرا؟ برای اینکه حتی اگر نهی رو حمل کنیم بر اینکه داره ارشاد میکند به اینکه این عمل فقدان ملاک عبادی است، باز هم می توانیم بگوییم اتیان آن به نحو عبادی فاسد است و صحیح نیست، نه به خاطر اینکه مبغوضیت نفسی دارد، بلکه به خاطر اینکه ملاک را ندارد، ملاک عبادی را ندارد. اگر عملی فاقد ملاک عبادی شد، عبادت با آن امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، چون نهی ارشادی کاشف از این است که این عمل ملاک عبادت را ندارد و فی حد نفسه صلاحیت تقرب با آن به شارع وجود ندارد، ولو کسی نداند که این عمل منهی عنه است، باز هم اگر اتیانش کنه به قصد قربت، فعل عبادی از او سر نزده. مثل اینکه کسی یه عمل مباحی را فکر کنه عبادته، به قصد عبادت به جا بیاره، آیا میگیم عبادت کرده؟ نه. چرا؟ چون عمل فی حد نفسه فاقد ملاک عبادت، پس قصد پس فی حد نفسه عمل امکان تقرب یافتن با آن به شارع در آن نیست، ولو او نمیدانست. اگر عالم باشد که قطعا تشریع، اون که بحث نداریم، اگر عالم باشد که فسادش حتما مسلمه. ما میخواییم بگیم بالاتر از اون، حتی اگر جاهل هم باشد، با اینکه تشریع نیست، اما باز هم این عمل عمل عبادی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه این نهی داره میگه این عمل فاقد الملاک است. اون حرفی که سابقا از مرحوم آغازی ها و برخی دیگر از بزرگان گذشت که اگر با جهل اتیان کند، با جهل منهیون ان بودن، عمل صحیح است، مبتنی بر چی بود؟ مبتنی بر این ادعا بود که این عمل ملاک عبادی را دارد، اگرچه از جهت دیگر دارای مفسده است. لذا می فرمودن اگر اینو با به قصد قربت به جا بیاره در حالت جهل، عمل صحیحه. الان عرضی که ما در اینجا داریم اینه که این نهی داره ارشاد میکنه به چی؟ به فقدان الملاک. وقتی ارشاد کرد به فقدان الملاک، در حال اگر عالم باشد و به جا بیاورد که دیگه اصلا بحثی نداریم، حتما فاسد. ما داریم بالاتر میگیم، اگر جاهل بود و به قصد قربت به جا آورد، آیا صحیحه؟ نه. چرا؟ چون ملاک عبادی در فعل نیست. عمل فی حد نفسه آن ملاکی را که بتوان با آن قصد قربت کرد فاقد است. لذا این عمل در هر حال باطل خواهد بود، چه عالم باشد به نهی، چه جاهل باشد. مرحوم آیت الله خویی، اینجا نوشته شده آیت الله روحانی، اشتباه این حرف، مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خویی با قبول این که نهی از ذات عبادت سبب فساد آن می شود، این مطلب رو قبول کرده ایشون، اما در ادامه فرموده که در این مطلب فرقی نیست که نهی دلالت داشته باشه بر حرمت ذاتی عمل یا دلالت بکند بر حرمت تشریعی آن. البته بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی ایشون می‌فرماید از یک جهت دیگر تفاوت هست، اونم این که اگر قائل شدیم به حرمت ذاتی عمل، در این صورت اتیان فعل ولو بدون قصد قربت می شود حرام. مثلا اگر گفتیم نماز حائض حرمت ذاتی دارد، در این صورت اگر حائض صورت نماز رو فقط به جا بیاره، قصد قربت هم نکنه، صورت نماز رو مثلا به نحو تمرینی به جا بیاره، فرض کنید دختریست تازه به بلوغ رسیده، حیزم دیده الان ایام، حالا در حال حیزش برای تمرین داره نماز میخونه، قصد قربت هم نکرد. اگر گفتیم این حرمت این عمل ذاتی است، اتیان آن حتی به نحو تمرینی هم معصیت است. حتی به نحو تمرینی هم حق نداره این نمازو بخونه. اما اگر گفتیم حرمت آن تشریعی است، ذاتی نیست، اون وقت اگر بدون قصد قربت این نماز رو به جا بیاره و این عبادت رو اتیان کنه، دیگه حرمت نخواهد داشت، فقط حصه خاصی از فعل است که حرمت دارد، یعنی حصه ای از فعل که مقرون است به قصد قربت. اما اشکال این فرمایش اینه، چون میگه ذات فعل حرام است و دارای مفسده است، بالاخره وقتی میگه ذاتش حرام است، ها حالا اشکال فرمایش ایشون هم حالا عرض میکنم، اشکال فرمایش ایشون این است که وقتی نهی به عبادتی به ما هو عبادت یا به ما هی عبادت در واقع تعلق میگیرد، که فرض مسئله ما هم این است که نهی به عبادت به ماهیهیه تعلق گرفته، لازمه آن این است که عمل با جمیع قیود و شروطی که سبب عبادی شدن آن می شود متعلق نهی واقع شده باشد. اگر یکی از قیود و شروطی که این عمل را از عبادی بودن خارج می کند مفقود بشه، دیگه نمیتونیم بگیم این مصداق فعل منهیون انه. هرچند قائل بشویم به وضع الفاظ عبادات برای عم سعی و فاسد، یا اینکه قصد قربت را از اجزاء مأمور به ندانیم و بگیم قصد قربت متعلق امر تتمیمی است، حتی اگر اینا را هم بگیم باز این عمل بدون قصد قربت مصداق عبادت یا مصداق عبادت منهی عنه نخواهد بود، ولو مصداق عبادت بنابر قول به اینکه الفاظ عبادات بعض شدن برای اعم باشد، اما مصداق عبادت منهی عنه آن چیزی که متعلق نهی شده نخواهد. بنابراین نهی از نماز حائض به معنای نهی از انجام عبادت توسط حائض است، که قصد قربت در عبادی بودن آن شرط است. پس اگر بدون قصد قربت عمل را به جا بیاورد، فعلی که انجام داده مصداق منهی عن نخواهد بود، ولو بگیم حرمت ذاتی دارد این فعل، اما مصداق منهی عن نخواهد بود. پس مجرد اتیان صورت نماز در هر حال اشکالی ندارد، چه نهی را نهی ذاتی بدانیم چه نهی تشریعی. اما یک ادعایی هم دارند مرحوم امام. ایشون ادعا کردند که اقتضایی که نهی برای فساد عمل دارد این به واسطه یه حکم عرف است نه عقل. عرف چنین برداشتی دارد در موارد تعلق نهی به عبادت. بیانشون اینه، میفرمایند مکلفین نوعاً عبادت رو برای چی به جا میارن؟ برای اینکه امر به عبادت از آنها ساقط بشود یا امر به اعاده و قضا متوجه آنها نشود. نوعاً برای این به جا میارن. حالا اینکه کسی مثلا عبادت رو برای این به جا بیاورد که چون شارع را مستحق عبادت ببیند و او را عبادت کنه، اینا ای افراد خیلی نادری هستند. این افراد مگه چقدر هستن؟ نوعا مکلف به جا میاره برای اینکه امری که متوجهشه ساقط بشه یا امر به اعاده و قضا متوجهش نشه. در نتیجه وقتی که شارع آمد نهی کرد از کیفیت خاصی از عبادت، برداشت عرفی از این نهی اینه که این نحوه از عبادت سبب سقوط امر نمی شود. در نتیجه نهی رو حمل بر فساد، یعنی میگه این نهی مقتضی فساد عمل است. یا این نهی داره ارشاد می کند به فساد عمل. همینطور اگر نهی تعلق بگیرد به صنف خاصی از عبادت و از اون طرف دلیلی هم بر حرمت ذاتی فعل نداشته باشیم، مثل چی؟ مثلا مثل نماز حائض یا نماز اعرابی. یه نهی تعلق گرفته به این صنف از عبادت، فرض کنید دلیلی هم نداریم که این عمل مثلا معصیت است. اگر حائض نماز بخواند معصیت است، همچین دلیلی هم نداره. عرف اینو حمله بر چی میکنه؟ حمل میکند که این نهی ارشاد دارد به فساد عمل. پس این حملها حملهای عرفی است و عرف اینها رو حمله بر فساد میکنه، ارشاد به فساد. این گونه از نواهی. حالا نقدی که به فرمایش ایشون وارد است و اجازه بدید جلسه بعد انشاءالله خدمتون ارز کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.